ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود خداوند بر فرستاده نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. سلام و درود خدمت یکایک که شما همیهنان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. من فرشاد جلیلی هستم و نخستین بخش خبرهای امروز را که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر لزوم بسیج و همکاری همه دستگاه‌های دولتی برای عرضه کالاها به ویژه اقلام خوراکی و سفره خانواده به قیمت منصفانه و باثبات تأکید کرد. وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 37 هموطن مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. رئیس دستگاه قضا ضمن تأیید مشکلات معیشتی کارکنان قضایی و با تأکید بر اینکه از این مشکلات و معضلات آگاه است گفت مطالبات باید از مجاری صحیح پیگیری شود. اختتامیه سومین جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی با تقدیر از برگزیدگان و هنرمندان برتر امروز در کرمان برگزار می شود. وزیر امور خارجه کشورمان بعد از دیدار با مقامات عمان برای دیدار با وزیر امور خارجه و امیر قطر وارد دوحه شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کمیته بازنگری و تسهیل بیمه گروه‌های خاص خبر داد و گفت با حمایت سازمان برنامه و بودجه سهمیه جدیدی برای بیمه قالیبافان اختصاص یافته است. بنابر اعلام ستاد توسعه فناوری نانو، ایران بعد از چین، آمریکا و هند چهارمین کشور دنیا در سال 2021 در انتشار مقالات فناوری نانو شد. سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد کلاس و آموزش نیم سال آینده بهمن 1400 بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا حضوری می شود. وزیر آموزش و پرورش گفت بیش از 34 هزار نفر برای معلمی در مناطق محروم جذب آموزش و پرورش می شوند. آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی در تهران دست کم 4 کشته بر جا گذاشت. مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی تا 200 میلیون تومان خبر داد. معاون اجتماعی پلیس فتا درباره کلاهبرداری مجرمان سایبری با نام و عنوان سامانه ملی املاک و اسکان کشور هشدار داد. معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی از اول بهمن خبر داد. ثبت نام مجردها در نهضت ملی مسکن آغاز شد. ثبت نام پنجمین دوره مسابقات جشنواره قرآنی فجر آغاز شد. مراسم گرامیداشت امیرکبیر به مناسبت سالروز درگذشت این سیاستمدار استعمار ستیز برگزار شد. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از استفاده از رمزارزها در تجارت بین الملل تا 2 هفته آینده خبر داد. وزارت اطلاعات اعلام کرد با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، یکی از بزرگترین باندهای حرفه‌ای زمینخواری و جعل اسناد به ارزش 3000 میلیارد تومان شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت. بر اساس یک مطالعه جهانی، رژیم غذایی نامناسب نخستین عامل خطر مرگ در جهان شناخته شد. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید 51% ایرانیان دچار کم تحرکی هستند. مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران از میزبانی مصلای امام خمینی برای برگزاری 33 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 1401 خبر داد. به گفته مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمان، سیل و طوفان اخیر در استان کرمان بیش از 2200 میلیارد تومان خسارت زد. یکی از اهالی نیویورک، ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا را به مرگ تهدید کرد. رئیس جمعیت هلال احمر گفت امدادرسانی به 31 شهرستان سیل زده در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و فارس همچنان ادامه دارد. سرطانهای پروستات و پستان شایع‌ترین سرطانها در ایران هستند. مرحله مقدماتی 38مین دوره مسابقات بین المللی قرآن آغاز شد و آمریکا و اتحادیه اروپا 6 فرد و نهاد نیکاراگوئه را تحریم کردند. سپاس که با من همراه بودید. بخش بعدی خبرها ساعت 7 بامداد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفت نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 172 تا 182 سوره مبارکه آل عمران گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب. الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام به شما شنوندگان گرامی در برنامه‌های گذشته از توفیق ترجمه سوره آل عمران تا 171 بهرمند بوده ایم. در آیاتی که امروز تلاوت شد به دنبال آیات قبل که درباره جنگ احد نازل شده بود قرآن کریم به بررسی حوادث پس از جنگ احد پرداخته و می‌فرماید کسانی که دعوت خداوند و پیامبر را پس از آن که جراحت به آنان رسید اجابت کردند برای کسانی که از میان آنان نیکی کردند و تقوا پیش ساختند پاداش بزرگی خواهد بود کسانی که مردم با آنها گفتند مردم برای جنگ با شما گرد آمدند از آنها بترسید اما آنها ایمانشان فزونی یافت و گفتند خداوند ما را کافی است و بهترین تکیه‌گاه است پس با نعمت و فضل خداوند بازگشتند در حالی که هیچ ناراحتی به آنان نرسیده بود و از فرمان خداوند پیروی کردند و خداوند دارای فضل و بخشش بزرگی است. در تفسیر مجموع البیان پیرامون شأن و نزول این آیات آمده است که پس از جنگ احد و بازگشت مسلمانان به مدینه مشتکان تصمیم گرفتند که از ضعف نیروی نظامی مسلمین استفاده کرده و با هجوم به مدینه و کشتن بقیه مسلمین پیروزی خود را کامل نمایند. با رسیدن این خبر به مدینه پیامبر اکرم به آماده سازی مسلمانان پرداخته و برای رویارویی با سپاه کفر از مدینه خارج شدند. آیه 172 با اشاره به این ماجرا می‌فرماید کسانی که با داشتن جراحت‌های مختلف دعوت خداوند و رسول را برای مقابله با مشرکین اجابت کردند، برای کسانی که در میان آنان علاوه بر اجابت فرمان خدا و رسول اکرم که عملی ظاهری است از احسان و تقوا برخوردارند، پاداش فراوان آماده شده است. ابو سفیان که فرماندهی لشکر کفار را بر عهده داشت، با شنیدن این خبر که مسلمین از مدینه خارج شده و در تعقیب کفار هستند متوحش شد و گمان کرد که نیروی تازه نفسی به یاری سپاه اسلام آمده است. از این رو تصمیم گرفت به سرعت عقب نشینی کرده و به سوی مکه فرار کند و برای تضعیف روحیه مسلمین به کاروانی که به سمت مدینه در حرکت بود پیغام داد که با توصیف آمادگی جنگی و قدرت نظامی کفار روحیه مسلمین را تضعیف نماید تا اینکه مشتکین فرصت کافی برای فرار داشته باشند. با رسیدن آن کاروان به سپاه اسلام مطابق نقشه ابو سفیان، مسافران کاروان به تضعیف روحیه مسلمین پرداخته و آیه 173 در این باره می‌فرماید که مسلمانان با شنیدن گفتار اهل کاروان درباره قدرت ارتش کفر نه تنها دچار هراس نشدند، بلکه ایمانشان به خداوند افزایش یافته و با ثبات قدم بیشتری آماده جنگ شدند. مسلمین سه روز به انتظار حمله ارتش کفر در خارج مدینه ماندند و زمانی که از فرار کفار به سوی مکه مطمئن شدند به مدینه بازگشتند، در حالی که بدون آنکه کوچکترین صدمه‌ای ببینند با بهره برداری از فضل و نعمت الهی موفق به فراری دادن مشرکین شدند. آیات بعد درباره کسانی که سعی در تضعیف روحیه مسلمانان داشتند و نحوه برخورد با آنان می‌فرماید این فقط شیطان است که یاران خود را می‌ترساند، از آنها نترسید و تنها از من بترسید اگر ایمان دارید. کسانی که در راه کفر بر یکدیگر پیشی می‌گیرند تو را غمگین مسازند، آنها هرگز زیانی به خداوند نمی‌رسانند، خداوند می‌خواهد بهره‌ای برای آنان در آخرت قرار ندهد و برای آنان مجازات بزرگی است. کسانی که در مقابل ایمان کفر را خریداری کردند هرگز به خدا زیانی نمی‌رسانند و برای آنها مجازات دردناکی است. اگر در قلبی ترس از غیر خدا پیدا شود، نشانه عدم تکامل ایمان و نفوذ وسوسه‌های شیطانی است و مؤمنان باید با توجه به خداوند سعی نمایند تا ریشه این هراس را که چیزی جز وابستگی به دنیا و دوستداری آنان نمی‌باشد از قلب خود ریشه‌کن نمایند. در ادامه آیات و پس از حوادث سخت و دردناک احد، خداوند خطاب به پیامبر می‌فرماید از این که می‌بینی کافران در کفر خود پافشاری کرده و بر یکدیگر پیشی می‌گیرند غمگین مباش، چرا که کارهای آنان هیچ آسیبی به خداوند نمی‌رساند و ضرر این اعمال تنها برای خود آنان است و خداوند با دادن اختیار به آنان این امکان را به آنان داده که هر عملی را که مایلند انجام دهند، و چون کافران با استفاده از آزادی و اختیار خود به انکار حق پرداختند در آخرت از تمامی مواهب الهی محروم مانده و پاداشی جز عذاب جهنم نخواهند داشت. در ادامه آیات پیرامون وضعیت کفار و مسلمین می‌فرماید آنها که کفر ورزیدند گمان نکنند اگر به آنان مهلت می‌دهیم به سود آنهاست، ما به آنان مهلت می‌دهیم تا بر گناهان خود بیفزایند و عذاب خارکننده‌ای برای آنان است. خداوند مؤمنان را به همان صورت که شما بر آن هستید نمی‌گذارد تا پلید را از پاک جدا سازد و خداوند شما را از غیب مطلع نمی‌کند، ولی خداوند از میان رسولان خود هر که را بخواهد برمی‌گزیند. پس به خدا و رسولان او ایمان آورید و اگر ایمان آورید و تقوا پیشه کنید پاداش بزرگی دارید. آنها که بخل می‌ورزند و آنچه را خدا از فضل خود به آنان داده انفاق نمی‌کنند گمان نکنند بخلشان برای آنان مایه خیری است، بلکه برای آنان شر است. به زودی در روز قیامت همان چیزی که درباره آن بخل ورزیدند به صورت طوقی به گردنشان افکنده می شود و میراث آسمان ها و زمین از آن خداست و خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است. یکی از سنت های الهی آزمایش ایمان و استقامت مردم است و هدف از آن جدا نمودن مؤمنان واقعی از دیگر افراد می باشد. بنابراین ممکن نیست که خداوند جامعه اسلامی را به حال خود رها ساخته و صفوف مؤمنان را از منافقان جدا نسازد. و جنگ احد نیز در حقیقت آزمایشی بود که به کمکشان منافقان و سست ایمانان از مؤمنان راستین مشخص گردیدند و یکدیگر را شناختند. و چون ممکن است این سوال مطرح شود که چرا خداوند به جای آزمایش نمودن افراد با استفاده از علم غیبش منافقان را به مؤمنان نمی شناساند، در قسمتی از آیه می فرماید خداوند هیچگاه اسرار پنهانی و علم غیب را در اختیار شما نمی گذارد و تنها عده‌ای از رسولان برگزیده را به وسیله وحی از غیب مطلع می گرداند. از این رو چون چاره‌ای غیر از امتحان و آزمایش مردمان نیست، پس برای سرفرازی در آن باید به خداوند و رسول او ایمان آورد و در حد ایمان نیز متوقف نشده بلکه به رعایت عملی فرامین الهی پرداخته شود که در این صورت اعمال انسان در نزد خداوند دارای ارزش خواهد بود. در توضیح آیه 180 نیز باید گفته شود که ارزش هر چیزی تا زمانی باقی است که در جهت دفاع از حریم الهی قرار داشته باشد و در غیر این صورت از ارزش واقعی برخوردار نخواهد بود. و بخیلان نیز بدانند که بخلشان نه تنها ثمره ای برای آنان نخواهد داشت، بلکه در روز قیامت باعث عذاب آنان می گردد. خب شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. تا برنامه آینده که بخش دیگری از سوره آل عمران را ترجمه خواهیم کرد، خدا حافظ شما.
ایران را
بشنویم. ایران را
بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. صبح سه‌شنبه شما به خیر و نیکی. با رادیو ایران همراه هستید تا ساعت 14 در این بخش همراه شما این. خیلی ممنون که شنونده برنامه های رادیو ایران هستید. من مینا صفایی به همراه همکارانم تهیه کننده آقای فیاضی، صدا بردار خانم نمازی و هماهنگی آقای جان بزرگی در این بخش همراه لحظه های شما هستیم. رادیو ایران رو میشنوید روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. صبح بانشاتی رو براتون آرزو میکنیم. ساعت 6:25.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز سه‌شنبه 21 دی سال 1400 هجری شمسی، مطابق با 8 جمادی‌الآخر سال 1443 هجری قمری و برابر با 11 ژانویه سال 2022 میلادی است. 8 جمادی‌الآخر سال 769 هجری قمری، 674 سال پیش، ابن یمین فریومدی، شاعر پارسیگوی سده 8 قمری، ادیب، فاضل و شاعر ایرانی درگذشت. او بعدها در دستگاه خواجه علاءالدین محمد فریومدی، صاحب دیوان و وزیر خراسان، به شغل استیفا و طغرانویسی مشغول شد. ابن یمین پس از مرگ خواجه علاءالدین به سبزوار رفت و به خدمت وجیه الدین مسعود از امیران سربدار درآمد. این شاعر خوش‌قریحه برای گردآوری مجدد دیوان اشعارش زحمت بسیار کشید و سرانجام در سال 754 قمری دیوان شعر خود را گرد آورد که همکنون از او باقی است. سروده های ابن یمین بیش از 15,000 بیت و شامل قصیده، غزل و قطعه است. یازدهم ژانویه سال 1880 میلادی، 142 سال پیش، ادوارد فیتزجرالد، نویسنده، مترجم و شاعر انگلیسی درگذشت. فیتزجرالد بعد از پایان تحصیلات دانشگاهی زبان و ادبیات کشورهای خاورمیانه به ویژه ایران را آموخت و همزمان با آثار بزرگانی چون سعدی، حافظ، جامی، عطار و به خصوص حکیم عمر خیام نیشابوری آشنا شد. فیتزجرالد به سبب علاقه وافرش به زبان و ادبیات فارسی، منظومه جامی و رباعیات خیام را به انگلیسی ترجمه کرد. فیتزجرالد در ترجمه رباعیات خیام چنان مهارتی نشان داد که در آن سالها آن ترجمه یکی از ترجمه‌های برتر جهان شد. ترجمه فیتزجرالد زیباترین و معروفترین ترجمه رباعیات خیام تا کنون است. هشتم جمادی‌الآخر سال 1377 هجری قمری، 66 سال پیش، شرف‌الدین عاملی، عالم جلیل‌القدر، درگذشت. عاملی از علمایی چون آیات عظام، سید محمد کاظم یزدی و آخوند خراسانی بهره علمی برد و مورد تأیید آنان هم قرار گرفت. شرف‌الدین عاملی در سال 1322 قمری راهی جبل عامل لبنان شد و به ارشاد مردم آنجا و تدریس پرداخت. این عالم بزرگ در سال 1330 قمری علما و رهبران جبل عامل را به قیام علیه فرانسویان فراخواند و فتوای جهاد صادر کرد. عاملی در این مبارزه سختی‌های بسیاری را در راه آرمان خود متحمل شد. مهمترین اثر شرف‌الدین عاملی المراجعات نام دارد. این عالم بزرگ شیعه در 88 سالگی درگذشت و در کنار استادش آیت الله سید محمد کاظم یزدی در صحن مطهر حضرت علی علیه السلام به خاک سپرده شد. بیست و یکم دی سال 1335 هجری شمسی، 65 سال پیش، استاد ابوالقاسم سحاب، دانشمند گرانقدر ایرانی درگذشت. سحاب